و امیدوارم که بحث ما تا دعای سحر انشالله مورد توجه و عنایت شما قرار بگیره و استفاده بکنید. آقا سلام علیکم.
سلام علیکم.
سحرتون بخیر. خیلی خیلی خوش آمدید.
خدمت بینندگان عزیز هم سلام عرض میکنم. امیدوارم که بهترین سحرهای عمر خودشون رو تا کنون تجربه کنن
انشاءالله.
برآینده بهترم بشه انشاءالله.
انشاءالله. چطور احوالتون؟
الحمدلله.
چه خوشحالیم خدمت شما هستیم. دیشب بحث ما دقیق و فنی بود و انشاءالله دوستان با همین دقت بحث رو دنبال خواهند کرد. دیشب راجع به مفهوم اخلاق و تقوا صحبت کردیم و بعد از برنامه اینجا تا رسیدن به منزل من داشتم فکر میکردم و به این نتیجه رسیدم که تقوا یک حقیقت واحد و یک حقیقت عظیمی است که در دل خودش همه خوبی ها رو داره و اخلاق در ذیل تقوا معنا میشه و روح تقوا در خوبی هاست که به اونها ارزش میده و عیار اونها رو بیشتر و بیشتر میکنه. با این سوال شروع کنیم که چه سوء استفاده هایی ممکنه از اخلاق در زندگی و جامعه بشه؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. برخی از دوستان خیلی نگران شدن و برخی این نگرانی ها رو ابراز کردن، برخی هم حتی شاید انتقاد داشتن، نمیدونم، که آقا زیرا به اخلاقی وقت زده نشه و اخلاق مقابل تقوا قرار نگیره. نه، ما قصدمون این نیست، ولی واقعیت مسئله این استش که نه تنها اخلاق ظرفیت این رو داره که مقابل دین، مقابل تقوا بایسته، بلکه عبادت همین ظرفیت رو داره. حالا بعداً به عبادت هم خواهیم پرداخت. چه بسا نمازخونهایی که پشت نمازشون قایم می شدن، با اینکه نماز می خواندن، با اینکه قرآن می خواندن، مقابل دین می ایستادن و بی تقوایی می کردن. ما الان داریم از دوران قربت امیرالمؤمنین علی علیه السلام سخن می گیم،
صحبت میکنیم. بله،
بت و بتکده و بتپرست که مواجه نبودن، با همین مؤمن مسلمان های اطراف خودشون مواجه بودن، با مشرکین و کفار قریش که مواجه نبودن، با این مؤمنین بودن. پس اگر ما میخواییم رنج های امیرالمؤمنین علی علیه السلام رو ببینیم، باید بدونیم که اینها چطور پشت اخلاق و نماز و قرآن قایم میشدن، امیرالمؤمنین رو میزدن،
ولی اهل تقوا نبودن.
تقوا نداشتن. احسن. تقوا اون مفهوم مطلقی است که در قرآن مطلقا عامل عاقبت به خیری است.
اونجایی که میفرماید انما یتقبل الله من المتقین، اخلاق هم در همین دایره میگنجد.
احسن. اگر اخلاق با تقوا باشه قبول
قبوله.
اگر نماز هم با تقوا باشه قبول میکنه.
مثل تمام کارهای خیر و کارهای
درست.
خوبی که ما
اینو باید جا بندازیم. ما از تقوا چه بدی دیدیم که انقدر ازش کم حرف میزنیم؟ اگر ما بحث میکنیم سر این که اخلاق محل سوء استفاده ممکنه قرار بگیره، علیه سعادت بشر، علیه ولی الله العظم امیر المؤمنین علی علیه السلام، بعضی که خیلی طرفدار اخلاقن بهشون بر نخوره، نماز هم ممکنه سوء استفاده بشه.
بله.
رب طال القرآن والقرآن یلعنه، چه بسا تلاوت کننده قرآنی که قرآن رو لعنت میکنه. حالا علاقه مندان به قرآن باید بگن چرا این روایت خوندی؟ یا مثلا عبادت میکنن، نماز و امور دیگه،
احسان میکنن.
ما نباید بگیم که شمر ملعون وقتی سر مطهر ابا عبدالله الحسین علیه السلام رو داد، گفت بگیر که نماز عصر هم قضا میشه. اگه اینو بگیم نماز عصر بی احترامی شد؟ نه. خب این واقعیت هاییه که ما باید اینا رو باهاش برخورد کنیم. ما تا اینا رو حل نکنیم، مردم گروه گروه به دین گرایش پیدا نخواهند کرد. خیلی ها که دین گریز هستن، این سوء استفاده های از مفاهیم اخلاقی و دینی و معنوی رو علیه حقیقت ناب دین میبینند و از دین بیزار میشند و از دین فاصله میگیرند. یعنی ما اگر جلوی این سوء استفاده ها رو بگیریم، سه تا اتفاق با هم میفته. یک، مؤمنینی که تو این مسیر دارن حرکت میکنن، اولا راه رشدشون باز میشه، رشد میکنن. چرا؟ چون به اخلاق، به نماز به قرائت قرآن غره نمیشن، مغرور نخواهند شد. آقا من و شما اگه اخلاق خوبی داریم هنر نکردیم. اینو بفهمیم، اینو به خودمون بگیم. این که خیلی راحته که اولیاء خدا با اون همه خوبیشون، با اون همه اخلاقشون اینجور گریه میکردن، اینجور زاری میزدن، کو اینقدر عبادت و زاری بین ماها؟ اینو قبول کنیم دیگه. یه مقدار به قول مرحوم شاه آبادی استاد عرفان حضرت امام علی الله مقامه و شریف، ایشون اولین مشکل جامعه مؤمنین رو میفرمودن غرورشونه، غرور به حقانیت، که حالا بعداً در این زمینه باز گفتگو خواهیم داشت. اولا مؤمنین راهشون باز میشه که ادامه بدن راه رو، هیچ کدوم از این کارها رو هنر ندونن برای خودشون، اوج ندونن، قله ندونن، عجب نگیردشون، غرور نگیردشون. ثانیاً خیلی ها از دین زده نشن. وقتی کسی اومد این مفاهیم رو داشت ولی آن حقیقت ناب که موجب زیباییه. سردار سلیمانی چرا همه دوست داشتن؟ حضرت آقا فرمودن به خاطر اون خلوصش. آیا هر کی نماز شب میخون اینقدر دوستش میداشتن؟
نه.
آیا حتی هر کسی رزمنده باشه ولی اون خلوص و مردم با قلبشون حس نکنن درش، آیا اینقدر دوستش دارن؟
اصلا.
خب ببینید اینا رو حقایقی است که ما باید ببینیم. اگه سردار سلیمانی رو به هر قیمتی همه در طیف بسیار گسترده با رنگ‌های مختلف دوستش دارن، این به خاطر تقوا و حضرت آقا فرمودن خلوص، تقوا یکی از معانیش خلوصه، که حالا ربطش با اخلاقم کاملا معلومه. بعضی میگن چرا شما تقوا رو مقابل اخلاق قرار میدی؟ اصلا خیلی تعجب میکنم از این سوالها.
اخلاق در ذیل تقوا.
مثلا شما اخلاص رو در مقابل نماز قرار میدی وقتی میگی نماز بی اخلاص پذیرفته نیست؟
نه.
نماز با اخلاص پذیرفته است. خب این مقابل هم دیگه نیست. نماز بی اخلاص اصلا ارزش نداره، 1% هم ارزش نداره. نه اینکه حالا بالاخره وقتمون رو گذاشتیم، شما خود وقت رو حساب کن، حالا اگه بقیهش حساب نکنم هیچیش رو حساب نمی کنم. این مقابل نمیدونم نماز قرار گرفتن نیست. شما هر کاری انجام بدی مخلصان نباشه خدا قبول نمیکنه.
ولی اگر این نما نطعم و کم لوجه الله باشه سوره هم نازل میشه. لوجه
الله احسن نطعم و کم
لوجه الله،
یعنی شما که حالا مدیر برنامه های مذهبی هستید
خواهش
نوعی در مقابل مردم باید مراقبت کنید. هر کدوم از ماها اومدیم یه وقت از اطعام صحبت کردیم، شما یادآوری کنید لوجه الله بدنشو و الا دست میره. خب چه فایده ای داره این لوجه الله بودنش؟ یعنی همون اثر تقوا بودنش. انما یتقبل الله من المتقین رو ترجمه فرمودن ائمه هدا ای من المخلصین. خب حالا میخوایم از قربت امیرالمؤمنین علی علیه السلام صحبت کنیم. این صحبت از قربت امیرالمؤمنین علی علیه السلام در واقع صحبت از سوء استفاده هایی است که از اخلاق شد و بعدش صحبت خواهیم کرد که از عبادت شد. حالا برای اینکه منتقدین نسبت به تضعیف اخلاق ناراحت نشن چند تا مثال از عبادت هم بزنیم. داشتن امیرالمؤمنین علی علیه السلام از کوچه با کمیل عبور میکردن. خب این داستان مشهور، همه میدونن. یه کسی قرآن میخون سحرگاهان رو گریه میکرد. خب برای چی الان داره قرآن میخونه؟ برای چی داره گریه میکنه؟ یه رابطه ای داره با خدا. الکی که نیست، ریاکاری که نمیکنه که. یه دلی تکان خورده، قرآنم میخونه، آهنگ که نمیزنه که.
این اشکم که الکی جاری نمیشه.
اشکم الکی جاری نمیشه. احسن. خب کمیل مات و مبهوت شد. آقا فرمود کمیل چرا ایستادی؟ رفتن جلوتر. گفت آقا چه حالی داره، چه حال خوشی. آقا فرمود که بیا بریم کمیل. یه جوری فرمودن بیا بریم. کمیل تو دلش گفت چرا آقا بی‌اعتنایی کرد به این عبادت خوش آب و رنگ؟
چرا صادرت شد؟
آره، یعنی نه اینکه شک بکنه به مولا، سوال شد براش. بعدها در نبرد خوارج امیرالمؤمنین علیه السلام یکی از کشته ها رو نشون داد. فرمود کمیل ایشونو میشناسی؟ گفت نه نمیشناسم. فرمود این صاحب همون گریه است. ما نباید فریاد بزنیم اون گریه چرا نجاتش نداد؟ مردم مواظب باشید از این گریه ها نکنید.
چون این روح نداشت.
این رو باید با دقت وارسی کرد، دید چیه اون. غیر مذهبی ها هم این دقت ها رو ببینن خوششون میاد، میگن ها پس شما علکی هر کی سر و صدای دینی داشت تحویل نمیگیرید. بله همینطوره، تحویل نمیگیریم، خودمون هم تحویل نمیگیریم، اصلا بنا نیست با کسی رو تحویل بگیریم، حتی خودمونو. به این معنا که نه که از نظر اخلاقی
ان اکرمکم عند الله باز اتقاکم.
بعد اون تقوا، حالا دیشب یه صحبتی شد بین ما و شما از یه عباراتی سریع عبور کردیم، من امروز کمی میخوام توضیحش بدم برخی از اون عبارات رو. پس این توضیح اول که ما اگر از غربت دین میخوایم صحبت کنیم در زمان امیرالمؤمنین علیه السلام، باید به گونه واقعی صحبت بکنیم. وقت فکر نکنیم اونها کفار ددمنش، منافقان شاخدار و نمیدونم فاسقان سمدار و الی آخر بودن. نه، اینها آدمهایی بودن با همین حرفا، با اخلاق میمدن به جنگ امیرالمؤمنین علیه السلام. معاویه پیراهن عثمان با قطعه از انگشت همسر عثمان رو که به نخ بسته بود آویزان کرده بود، و خب لابد پیراهنم خونین بوده بود چه بوده نمیدونم. بعد مردم رو دعوت میکرد، میشوران ببینید مظلوم، ببین انقدر کار کرد تا مردم رو شوران. بعضیا نذر کردن که دیگه آب به بدن نزنن مگر اینکه علی ابن ابی طالب را و هر کسی که از قاتلان دفاع میکند و قاتلان را به قتل برسانند. حالا امیرالمومنین چه گناهی کرده بود این وسط؟ چرا؟ چون داره از قاتلان حمایت میکنه. اصلا امیرالمومنین از قاتلان حمایتی نمیکرد، منتها اونها 70,000 کشته داد معاویه از لشکر خودش با این تحریک های عاطفی اخلاقی. خب اینا فاجعه آفریده، این فاجعه ها رو ما باید بهش نگاه کنیم. یا موارد دیگه، خوارج مثلا، ببینید این نحوه دینداری ها نمونه های برجستش زمان امیرالمومنین علیه السلام رخ داده، تا امیرالمومنین به خاطر اون شخصیت تابناکش اینا رو به ما نشون بده. این تابندگی امیرالمومنین علیه السلام نور افکندن به این تاریکی هاست که ما اونها رو ببینیم. امیرالمومنین علیه السلام با خورشید وجودش میخواد این خاک سیاه رو نشون بده که ببینید اینا کی هستن. نمیخواد فقط خودش رو نشون بده که
بله.
شما ببینید خوارج یه دونه خرما افتاده بود تو اردوگاه که بودن خواستن حالا به جنگن با امیرالمومنین، یه کسی خرما از رو زمین برداشت خورد. معمولا باغدارا میگن حالا چی افتاده،
افتاده دیگه، بله کسی اطلاعی نمیده.
دیگران اعتراض کردن، باید پولشو بدیم، باید بریم صاحبشو پیدا کنیم. حرام خوری ابدا. رفتن صاحبشو پیدا کردن. حالا یه اتفاق دیگه هم افتاده بود، یه خوکی بود، یه مسیحی داشت، اون خوک رو کسی تیر زده بود، حالا ناغافل یا بدش می اومد، خوک مثلا چیز خوبی نیست، کشته بود. فساد فل عرض کردی، حیوان زبان بسته رو چرا بیگناه کشتی؟ بریم صاحبش رو راضی کنیم. صاحبش این مسیحی بود، اون صاحب خورما، صاحب اینو باید راضی بشید. چقدر پول بدیم؟ آقا ما راضیم. نه نه شما باید پول. بابا شما چقدر اخلاقی هستید، چقدر احکامی هستید، عبادی هم که بودید قبلا.
ولی ولی خدا رو رها کردی.
حالا ولیش جالب تره. برگشت اون مسیحی گفتش که عبدالله ابن خبات رو با زنش کشتید، ککتون نگزید، حالا برای این خوک اومدید میخواید تسبیح حساب کنید؟ شما دیگه کی هستید؟
آفره.
اون وقتی که اینا عبدالله رو داشتن میکشتن سر چه جرمی؟ فقط گفتن تو نظرت نسبت به امیرالمومنین چیه؟ گفت من دوستش دارم. و دوستش داری؟ تیکه تیکش کردن. چه جرمی انجام داده بود امیرالمؤمنین علی علیه السلام؟ نه نیومده فقط خودشو به ما نشون بده،
یه نورافکنیه که اومده سیاهی ها رو نشون بده،
اومده اونا رو نشون بده. ابا عبدالله الحسین علیه السلام نیومده خودشو و علی اکبرشو و عباسشو به ما نشون بده،
خطکشیه که انحرافا رو نشون بده.
اون با هرمله رو میخواد معرفی کنه، عمر سعد رو میخواد معرفی کنه.
و همینایی که مقابل شمشیر میکشتن و تکبیر میگفتن.
عمر سعدی که تا 2 روز قبل از عاشورا میگفت میترسم این شمر دست منو به خون حسین آلوده بکنه، این شمر داره اذیت میکنه، یعنی اصلا محال میدونست تو خودش. امام حسین اومده اینو به ما معرفی کنه ما بترسیم از عاقبت خودمون. ما چرا نباید اینا رو ببینیم؟ ما چرا نباید ابن ملجم رو شفاف ببینیم؟ که حالا در برخی از نقل ها حرفای عجیبی در مورد ابن ملجم هست در مورد سابقه او، چون زیاد حالا روایاتش معتبر نیست، من نمیخونم، میگم بعض جاها این روایت رو همه به هم میریزن، میگه ما اینجوری میگی دیگه اصلا اطمینانی به خودمون نداریم.
حرفای نوعی تا به حال نشنیدن.
خب به این دلیل که شاید جامعه ما مبتلا نبوده به این ابتلاعات آخر الزمانی.
بله
بابا، ما یه زمانی قبل از انقلاب یه کسی اسم اسلام رو میآورد انقدر خوشحال میشدیم. بنی صدر از خارجه اومده بود و یه اسلامی هم میگفتیم بابا این هم خارج رفته هم اسلام رو قبول داره،
دمشگر.
آره دیگه، بیا بهش رأی بدیم بره دیگه. یعنی یه کسی یه زمانی اینجوری بود دیگه. خیلی خوشحال میشدیم. یه زمانی اصلا روزه رو میخواستن تو این کشور قدغن کنن، همین که روزه را افتاد اصلا اینقدر خوشحال شدیم همه روزه ها رو تحویل گرفتیم. ولی معناش این نیست که حالا ما روزه ها دیگه کسی رو آدم حساب نکنیم و دیگه ما خوشبختیم و بقیه مثلا فلانن و ما هیچ کدوم آزمایش نداریم. نخه، ما آزمایش داریم. الان شما موافقید من این روایت رو بخونم که امام رضا علیه السلام فرمود بعضی از فتنه ها در آخر الزمان شدیدتر از فتنه دجال. دجال عامل منحرف کننده عظیمیه در آخر الزمان، شدیدتر از فتنه دجال. ممن، از کیا؟ ممن ینتحل مودتنا اهل البیت، از کسانی که ما اهل بیت رو دوست دارن.
پناه بر خدا.
خب اینو بگیم این روایت امام رضا علیه السلام یا نه؟ محبت اهل بیت الان تضعیف شد. الان شما تا این تکلیف بفرمایید ما بگیم اینها رو یا نه. وقتی خدا میفرماید همون آیه‌ای که شما خوندید، انما یتقبل الله من المتقین، خدا فقط از متقین قبول میکنه، معناش این نیست که اگه شراب بخوری قبول نمیکنه، اگه قتل کنی قبول نمیکنه، اونا که معلومه که قبول نمیکنه. معناش کارهای خوب شماست که قبول نمیکنه، معناش اتفاقهای خوبیه که شما میخوای رقم بزنی قبول نمیکنه. اصلا جنگ اول جهانی سر همین بود. جنگ اول جهانی تاریخش کی بود؟ جنگ بین هابیل و قابیل بود دیگه. اینا جهان همین دو نفر بودن، این دو نفر که با هم جنگیدن شد جنگ اول جهانی. این جنگ اول و دومی که میگن نه، سوم و چهارمه.
اولیش همونه.
بله اولیش اونه. اون جنگ سر چی بود؟ قربانی هابیل قبول شد، قابیل قربانیش قبول نشده بود، نرفته بود میگساری، که قربانیش قبول نشده بود. یعنی اونم
مثل این که میگن آقا فی حلاله ها حساب، فی حرامه ها که عقاب.
بله. خب پس ببینید، حالا امروز دیگه شاید فرصت نشه من به ادامه بحث بپردازم به اون سوال شریف شما که ما در کنار بله چه سوء استفاده های ممکن از اخلاق بشه، همچنانی که میتونیم بگیم چه سوء استفاده های ممکن از عبادت بشه،
بله،
همچنانی که ممکنه بگیم چه سوء استفاده هایی از اجرای احکام دینی بشه. بعضی زمان حضرت امام با احکام دینی مقابل امام وایستادن. امام یه بار فرمودن که شطرنج موضوعش اگر عوض شده باشه حکمش هم عوض میشه. چه کردن بعضی ها در حوزه؟ امام بعدش چه توبیخ سنگینی کردن. ما اینا رو باید ازش بگذریم، یعنی از این مراحل عبور کنیم. فتنه های آخر الزمان شامل این موارده، شامل مواردی است که همه رفتارهای خوب و از روی رفتارهای خوب ممکنه احکام شرع، عبادت یا اخلاق باشه، سوء استفاده بکنن، مقابل اون حقیقت ناب دین بایستن. و اگر مقابل اون حقیقت ناب دین بایستن، طبیعتاً و اون حقیقت ناب دین رو اولاً یه جور دیگه جلوه بدن، هم مؤمنین که این حقیقت رو مثلا براشون خراب شده، معرفی شده، رشد نخواهند کرد، هم دیگران متنفر خواهند شد، طبیعی ما باید اخلاقمون رو اگر میخوایم درست بکنیم، این درست شدن اخلاق رو باهاش از سر تقوا برخورد کنیم. حالا من یه راه حل کوتاه هم بگم که امشب غیر از باز کردن بحث های دیشب یه نکته هم گفته باشیم. چاره نهاییش چیه؟ چاره نهاییش اینه که بیشتر از تقوا حرف بزنیم.
همون گونه که قرآن حرف زده.
تمام. مردم کم کم میپرسن آقا این تقوا چیه بالاخره؟ که تقوا تنها عامل هدایت و هدایت پذیری در واقع خودن للمتقین.
و اون وقت میبینیم که اوج اخلاق، حتی مکارم اخلاق در ذیل همین تقوا به بهترین شکل ممکن میتونه محقق بشه.
انشالله.
خیلی ازتون ممنونم، متشکرم. دعا کنید و انشالله دوستان دعای سحر رو بشن.
خدا انشالله ما رو جزو متقین قرار بده.
الهی آمین.
اونقدر همتمون بالا نیست بگیم و جعلنا للمتقین
اماما،
جلودارتر از همه متقین باشیم. نه، ما جزء متقین هم باشیم
انشالله. خیلی ممنون و متشکرم. خیلی خوب. به عنایت نظری کن که من دل شده را نرود بی مدد لطف تو کاری از پیش. ممنون از نگاه پرمهرتون. دعای سحر رو بشنویم. با شما هستیم و همراه شما. خیلی ممنون و متشکرم.
خدا خیرتون بده.